با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت می‌کنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت. روز چهارشنبه دست کم 10 نفر در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با تکذیب صحبت‌های رئیس جمهوری گفت دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت‌ها در سال آینده ندارد. و متهم اصلی حملات تروریستی پاریس در سال 2015 میلادی به حبس ابد محکوم شد. خوش اومدید به این بخش خبری. گزارش‌ها از ایران حاکی از اعدام دست کم 10 زندانی با اتهام‌های متفاوت در زندان رجایی شهر کرج در بامداد چهارشنبه است. وبسایت حقوق بشری هرانا اتهام 8 نفر از اعدام شدگان را قتل و اتهام 2 نفر دیگر را لواط و تجاوز به عنف عنوان کرده است. خبرگزاری داخلی رکنا اما اعدام 4 نفر در زندان رجایی شهر را تایید کرده و اتهام آنها را قتل اعلام کرده است. آرش صادقی زندانی سیاسی پیشین و فعال حقوق بشر با تایید اعدام 10 نفر از احتمال شمار بیشتر اعدام ها خبر داده و در توییتر نوشته است که اوایل هفته تعداد زیادی از زندانیان رجایی شهر به سلول های انفرادی برای اجرای حکم اعدام منتقل شدند. اوایل خرداد ماه سال جاری سازمان عفو بین الملل در گزارش هشدارآمیز در مورد افزایش نگران کننده آمار اعدام در جهان گفت که ایران بیشترین آمار اعدام را از سال 2017 میلادی تا کنون داشته است. وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران با رد تلویحی اظهارات ابراهیم رئیسی در مورد گرانی برخی کالاها در سال آینده رسانه‌ها را به تحریف بازتاب صحبت‌های رئیس جمهوری ایران متهم کرد. احسان خاندوزی روز چهارشنبه پس از نشست هیئت دولت ایران گفت که دولت هیچ برنامه‌ای به گفته او تورم‌زایی برای سال آینده ندارد. آقای رئیسی شامگاه شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی گفته بود که افزایش حقوق گمرکی در ایران باعث افزایش قیمت کالاها خواهد شد و دولت با ارائه لایحه‌ای در این زمینه از مجلس شورای اسلامی درخواست کرده که این افزایش قیمت‌ها به سال آینده موکول شود.
یه لایحه دوفوریتی تهیه کردیم برای مجلس که برخی از افزایش‌ها رو ما بگذاریم برای سال بعد.
این صحبت‌های ابراهیم رئیسی با واکنش انتقادی تعدادی از فعالان سیاسی و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. دادگاهی در فرانسه صلاح عبدالسلام متهم اصلی حملات تروریستی سال 2015 میلادی در پاریس را به حبس ابد بدون آزادی مشروط محکوم کرد. این شدیدترین مجازات در فرانسه محسوب می‌شود و دادگاه‌ها آن را به ندرت صادر می‌کنند. صلاح عبدالسلام به اتهام حمله مسلحانه و بمب‌گذاری در ارتباط با گروه داعش مجرم شناخته شد. او تنها بازمانده تیمی است که این حمله را طراحی و اجرا کرد. صلاح عبدالسلام در جریان محاکمات دادگاه از قربانیان عذرخواهی کرد و از قضات خواست که اشتباهات او را ببخشند. آبان ماه سال 1394 حملات هماهنگی در قالب تیراندازی و انفجار بمب در چند رستوران، کافه، تالار موسیقی و ورزشگاه در پاریس رخ داد که در مجموع 130 کشته و 368 مجروح بر جای گذاشت. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت. همزمان با تغییرات گسترده در بخش‌های امنیتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده کل این نهاد نظامی میگوید بیشترین تجربیات موفق دشمن نتیجه عملکرد سرویس‌های اطلاعاتی آنهاست. به گفته ابراهیم سلامی، عملکرد آنها کاملا جدی و قابل اتکاس، اما به دلیل تلاش‌های حفاظت اطلاعات ایران نتوانستند به اعماق نقاط مختلف نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نفوذ کنند. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که طی هفته‌های اخیر تغییرات گسترده‌ای در فرماندهان بخش‌های امنیتی سپاه پاسداران از جمله سازمان اطلاعات سپاه رخ داده و رسانه‌های بین‌المللی از نفوذ گسترده اسرائیل در این بخش‌ها خبر می‌دهند. در آخرین مورد روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک منبع نزدیک به سپاه از بازداشت علی نصیری یکی از فرماندهان ارشد واحد حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به ظن جاسوسی برای اسرائیل خبر داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همچنان با شما همراه هستیم و میخواییم نگاهی بکنیم به سفری که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران داشت به ترکمنستان و در نشست کشورهای ساحلی دریای خزر حاضر شد. همچنان صحبت از رژیم حقوقی این دریاست که همچنان هم میتونیم بگیم که هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده و طرفین به یک توافق جامع نرسیدن، چرا که ششمین نشست زمینه‌ای شده برای هفتمین نشست که به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران قراره که در ایران برگزار بشه. احمد بخشیته استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا با ماست تا نگاهی بکنیم به حضور ابراهیم رئیسی و صحبت‌هایی که در این میون در گرفت، با توجه به اینکه از سال 2018 تلاش‌های بسیاری شد اما اون تلاش‌ها هم دلیلی نشد برای اینکه وضعیت رژیم حقوقی دریای خزر روشن بشه. آقای بخشیته، مجموع این نشست‌ها و آخرین نشستی که برگزار شده چه نتیجه‌ای رو به ذهن متبادر می‌کنه و اصلاً وضعیت رژیم حقوقی دریای خزر و موقعیت ایران در این میون به چه شکله؟
با درود خدمت شما. یک پارادوکس وجود داره و اون این هست که اگر ما این تهدید حدود رو در رسانه‌های فارسی جستجو بکنیم خیلی مطلبی پیدا نمی‌کنیم، یا اینکه عملاً تأکید شده که قرار هست که سهم ما درست باشه. همین آقای رئیسی توی این سفری که داشت همین موضوعات رو گفت، اما وقتی که این رو ما نگاه می‌کنیم به رسانه‌های روسی یا رسانه‌های دیگر کشورها می‌بینیم که نه، اتفاقاً سهم ایران یه جورایی مشخصه، بین در واقع همون 13% هستش، یعنی توی اون سهم‌بندی که برای هر یک از کشورها شده. و یک نکته خیلی عجیبی که وجود داشت این بود که یک بحث اختلافی که در این سالها که اولاً این مذاکرات از سال 1996 در سطح معاونین وزرا شکل گرفت و بعد که دور نخست اون در همین سال 2002 تو همون اشقابات شکل گرفت، بحث ایران همواره این بود که برای این تقسیم بندی باید مطابق حقوق دریاچه ها باشه، چون در واقع خزر دریاچه هستش و سهم هر کدوم از کشورها در واقع به طور مساوی یعنی 20% باشه. اما خیلی جالبه آقای رئیسی وقتی که صحبت کردن همین خبرگزاری های ایران، شما میتونید نگاه بکنید، نوشتن تاکید رئیسی بر لزوم رسم خط مبدا جهت اجرایی شدن با تاکید بر کنوانسیون حقوق دریاها. وقتی که میاد رو بحث حقوق دریاها، به خاطر اینکه در واقع طول ساحلی ما از بقیه این کشورها کمتره، یعنی 724 کیلومتر هستش، عملاً میاد سهم ما روی همون 13%، یعنی همون چیزی که در کنوانسیون پنجم هم روی اون صحبت شده. حالا اون موقع هم دولت آقای روحانی که این رو امضا کردن، آقای ظریف گفتن نه اصلاً ما روی بحث تهدید حدود صحبت نکردیم. چطور میشه که در یک در واقع کنوانسیونی شما مشخصاً مثلا بند 1 یا 8 ماده 3 یا حتی ماده 4 که داره میگه که شما اگر میخواین خط لوله رو از این مسیر ببرین، داره دقیقاً داره روی مشاعات صحبت میکنه، چطور امکان داره که درباره مشاعات بیان صحبت بکنن که چطور باید اختلاف ها حل شه، در حالی که ابتدا نیومده باشن بگن که سهم هر کسی چقدر هستش. و
آقای بخشید، به نظر میرسه اصلا در دوره آقای روحانی هم اصلا چیزی که به نتیجه نرسید همین بود دیگه، یعنی موضوع تقسیم خزر، تعیین خطوط مبدا و تقسیم بستر و زیر بستر، که اینها هیچ کدوم به نتیجه نرسید. و خب یه سوالی که شاید مطرح باشه اینه که چرا همچنان این گره اساسی کاره؟ چون بعضی از پژوهشگران من میبینم، مثلا دیدم که آقای پیروز مجتهدزاده مثلا پیشتر گفته بود که این بحثی که تعلق 50% دریا به ایران و یا تقسیم دریا به 5 سهم مساوی 20% صحبت بیهوده‌ایه و تاکید بر این اصلا به بیراه رفتنه.
توی نشست پنجم تلویحاً همون 13% گفته میشه، شما بعد از نشست پنجم تو همه رسانه‌های 4 کشور دیگه این عملاً روش تاکید شده. موضوعی که اونها هم پافشاری میکنن همین هستش که ایران این رو در مجلس این کنوانسیون رو تصویب بکنه، که اگر تصویب بکنه با توجه به اینکه هر یک از این کشورها در واقع توافق های مثلا در سال 2003 روسیه، قزاقستان، آذربایجان اومدن توافق سه جانبه بستن، در سال 2014 قزاقستان، ترکمنستان دو جانبه بستن، تهدید حدود رو اونها انجام دادن و اون همه اختلافه همین بود. حالا در زمان دولت آقای روحانی به خاطر اینکه اصلاح طلب ها هم در دولت بودن روی این موضوع سکوت کردن، روی این موضوع عملا مطرح نشدش، اما همچنان وقتی که ما داریم نگاه میکنیم این موضوع در واقع این بحث واقعا وجود داره و این
در مجلس هم مسکوت موند دیگه، عملا مجلس هم تصویب نکرد هیچ چیزی رو در این باره.
یکی از مطالبه هایی هستش که روسیه همواره مطرح کرده، حتی زمانی که بحث قره‌باغ هم پیش اومد و این احتمال میرفت ایران استکاکی که با جمهوری آذربایجان پیدا کرد بر سر موضوع حضور اسرائیلی ها، وقتی که وزیر خارجه ایران به آقای لاوروف گفتش که نباید در واقع اسرائیل حضور پیدا بکنه، آقای لاوروف گفتن که اول شما اون کنوانسیون رو در مجلس تصویب بکنین، بعدن چون طبق کنوانسیون همین دور پنجم مشخصا میگه که کشور خارجی نمیتونه حضور داشته باشه، در واقع یک فشاری رو هم بر روی ایران اینجا قرار دادن بله. که این اتفاق بخواد بیفته و خیلی جای تأسف داره که حالا صحبتهای آقای رئیسی هم که روی خط مبدأ رو بر اساس حقوق دریاها مطرح کردن.
سپاسگزارم از شما احمد بخشیت استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا که با ما همراه بودین و نگاه کردین به سفر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به ترکمنستان و بحث رژیم حقوقی دریای خزر. و اما بپرسیم به بحران اوکراین و آخرین تحولات در این باره با آنا رئیسکایا.
همزمان با درگیری های سنگین در شرق اوکراین و تلاش نیروهای روس برای محاصره و تصرف شهر لیسیچانسک در استان لوهانسک و پیشروی به سمت سلاوینسک در استان دونیتسک، درگیری ها در شمال و جنوب اوکراین نیز شدت یافته و چند شهر و روستا دائم دست به دست می شود. پنجشنبه اوکراین از آزادسازی جزیره ازمیین خبر داد. همان روز وزارت دفاع روسیه مدعی شد برای ابراز حسن نیت و حمایت از تلاش های سازمان ملل به منظور خروج غلات از اوکراین، نیروهای روس این جزیره را ترک کردند. جزیره ازمیین از روزهای اول جنگ تحت تصرف روسیه درآمده بود و نقطه راهبردی برای کنترل شمال غرب دریای سیاه و تهدید اودسا و مناطق مجاورش به حساب می آمد. از زمانی که ارتش اوکراین به سمانه های موشکی هیمارس مجهز شد، نیروهای روس در این جزیره بارها هدف حمله قرار گرفتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پنجشنبه مجدداً بر ضرورت تسریع ارسال سلاح به اوکراین تاکید کرد و با اشاره به بیانیه سران کشورهای عضو ناتو که روسیه را مهمترین تهدید برای صلح و امنیت اعضای خود اعلام کرده گفت، مشخصاً بدون پیروزی اوکراین و شکست روسیه در جنگ تضمین امنیت اروپا امکان پذیر نخواهد بود.
У відповідь на російську війну очевидно, що гарантувати безпеку в Європі неможливо без нашої держави.
به گزارش انستیتوی مطالعه جنگ، پژوهشکده مستقر در واشنگتن که روزانه خبرهای جنگ در اوکراین را رصد می‌کند، تشدید درگیری‌ها در شمال خارکیف نشانگر آن است که روسیه از طرح تصرف مناطق فراتر از محدوده استان‌های دنیتسک و لوهانسک منصرف نشده. گزارش ها همچنین حاکی است روسیه به روند الحاق مناطق اشغال شده در شرق و جنوب اوکراین سرعت بخشیده و مقامات محلی که توسط روسیه منصوب شدند اعلام کردند تدارک رفراندوم برای پیوستن به روسیه آغاز شده. چهارشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پی شرکت در ششمین اجلاس سران کشورهای حوزه خزر در اشقابات به خبرنگاران گفت عملیات نظامی روسیه آرام و پیوسته ادامه دارد و به گفته وی نیروهای روس طبق برنامه به اهداف خود یعنی آزادسازی دنباس و دفاع از ساکنان این منطقه و ایجاد شرایطی که امنیت روسیه را تقویت کند میرسند.
освобождение Донбасса, защита этих людей, создание условий, которые гарантировали безопасность самой России.
رهبران ناتو معتقدند پیروزی اوکراین محتمل است. همزمان اوریل هینز رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا این جنگ را فرسایشی خواند و چهارشنبه گفت با اینکه ولادیمیر پوتین همچنان از طرح خود برای تصرف کل اوکراین منصرف نشده، به نظر نمی‌رسد نظامیان روس بتوانند آرزوی وی را برآورده کنند. از دید مقامات غربی، روسیه نه تنها جنگ غیرقانونی علیه اوکراین به راه انداخته، بلکه در پی باجگیری در بازار انرژی است و بحران مواد غذایی را تشدید کرده. وزیر خارجه آلمان به تازگی اذعان کرد اروپا در وضعیت جنگ ترکیبی با روسیه به سر می‌برد. رئیس جمهور اندونزی که ریاست گروه 20 را بر عهده دارد، طی سفر به مسکو و کیف کوشید مسیر مصالحه را هموار کند. شرکت احتمالی ولادیمیر پوتین در نشست سران این گروه که قرار است در جزیره اندونزی بالی در پاییز امسال برگزار شود، از همکنون جنجالی شده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
بله، به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. از شما سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌های به روز رو میتونید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا در ساعت 4 بعد از ظهر پی بگیرید. روزتون خوش.